صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی را با سلامی دوباره به همه دوستانی که از آغاز برنامه همراه ما بودند و با خوشامدی به آن دسته از همراهانی که از این لحظه به ما می‌پیوندند آغاز می‌کنیم. برنامه‌های امروز ما دو ساعت دیگر ادامه دارد. با ما باشید. پس از رخدادهای تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، بهای نفت در بازارهای جهانی در سراشیبی قرار گرفته و این سقوط کماکان ادامه دارد. فریدون زرنگار در این زمینه با حسین ابن یوسف، کارشناس امور نفتی، گفتگو کرده است.
آقای ابن یوسف، به رغم تصمیم اوپک مبنی بر کاهش تولید خود، قیمت نفت در بازارهای جهانی همچنان رو به کاهش است. آیا می شود پیش بینی کرد که این کاهش تا چه زمان ادامه پیدا کنه؟
اوپک در یکی دو سال گذشته به گمان من یک عملکرد بسیار منطقی و درستی داشته و همین روش بوده که باعث شد که قیمت‌ها به گونه چشمگیری افزایش پیدا کنند. اما عواملی که اخیراً باعث کاهش قیمت‌ها شده، یکی این عدم احترام به سهمیه بندی ها بوده که متاسفانه اون هم مشکل جدیدی نیست. دوم، اوضاع نابسامان اقتصاد جهانی هست در ماه‌های گذشته. و سوم، وقایع اسف انگیز سپتامبر 11 که اون نابسامانی رو به شدت تقویت کرد. اوپک در طول ماه‌های گذشته چند بار سطح تولید خودش رو کاهش داده و امسال چیزی حدود 3.5 میلیون بشکه پایین آورده و این بار هم تصمیم گرفته که از اول ژانویه 1.5 میلیون بشکه دیگه از میزان تولید خودش کم بکنه، اما به این شرط که بقیه تولید کننده های نفت از دنیا و صادر کننده ها هم حمایت بکنن و دست کم 500 هزار بشکه از تولیدات نفت خودشون کم کنن تا قیمت ها در اون سطح حدود 25 دلاری که مورد نظر اوپک هست تصویت بشه.
درست در همین جا اوپک با این مشکل روبرو است که اگر تولید خودش رو کاهش بده، کشورهای تولید کننده غیر عضو اوپک تولید خودشون رو افزایش دهند. آیا اوپک برای مقابله با این سیاست چه تدابیری میتونه اتخاذ کنه؟
در مورد بالا بردن من فکر نمی کنم که اونها توان این رو داشته باشند که میزان تولیدشون رو بالا ببرن. مسئله الان برای اونا، برای اوپک این هست که این کشورهای تولید کننده بتونن سطح تولیدشون رو پایین بیارن، همون گونه که اوپک میخواد 6% میزان تولیدش رو پایین بیاره. البته باید این رو پذیرفت که همه کشورهای تولید کننده غیر اوپک هم یکسان نمیاندیشن و عملکردشون یکسان نیست. برای نمونه مکزیک الان موافقت کرده که میزان تولیدش رو در همون سطح 6% مورد نظر اوپک کاهش بده، یعنی چیزی حدود 100 هزار بشکه از میزان تولید خودش کم کنه. اما در برابر شما روسیه رو میبینیم که مقاومت شدیدی در این مورد میکنه و باید این رو هم توجه داشت بهش که روسیه یک عضو اوپک نیست البته، ولی یک تولید کننده صادر کننده عمده است، یعنی در سطح جهانی مرتبه و مقام دوم رو دارن بعد از عربستان سعودی. اما روس ها اینجا یه مسئله که هست اینه که معتقدن که یه مقدار مشکلات فنی دارن، یعنی فرما و گرفتاری هایی که در سیبری دارن باعث میشه که اگر اینا چاهاشون رو ببندن دیگه نتونن تولید بکنن، یخ بزنه، یه مشکلاتی از این قبیل که البته تا حدیش مورد پذیرشه، ولی هیچ کس نخواست از اینا که چاهاشون رو کاملا ببندن و کاهش میزان تولید در اون سطح پس کنی 6% یک کاهش غیر معقولی به هیچ وجه نیست. بنابراین این بهانه قابل پذیرشی به نظر من از طرف اوپک نیست.
چنانچه اوپک نتواند کشورهای غیر عضو اوپک رو به کاهش تولید متقاعد کند، بایستی شاهد کاهش هرچ بیشتر بهای نفت در آینده باشیم؟
طبعا همین جوری هست، اما ببینیم که کی ضرر میکنه. ببینید شما الان ببینید این طیف قیمتی رو که اوپک مدتی در نظر گرفته، یعنی اون بین 22 دلار تا 28 دلار یه میانگین 25 دلاری رو بهش بده، این قیمتی است که این طیفی است که به راستی پذیرفته شده است، یعنی دنیای صنعتی که بیشتری میزان مصرف رو داره پذیرفته که این یک قیمت معقولی است. بنابراین مشکلی واقعا ندارن این کشورهای مصرف کننده برای پرداخت این میزان. و مهمتر اونی که موقعیت مالی اوپک الان به مراتب بهتر از گذشته شده، یعنی پولی رو که اینها توانستن با این افزایش میزان درآمد در یکی دو سال گذشته ذخیره بکنن، که اعضای کلیدی اوپک رو دارم عرض میکنم، کویت، ایران، عربستان، اینها توانستن ذخیره بکنن، میتونه به اینا این قدرت مقاومت رو بده که در ماهای آینده بتونن بپذیرن که این قیمتها اگر دیگرون همکاری نکنن در یه سطح پایینی باشه یا حتی پایینتر هم بره، ولی در برابر یه گوشمالی باشه به کسانی که نخوان همکاری بکنن، من جمله روسیه.
برخی کارشناسان پیش بینی میکنن که قیمت نفت ممکن است تا حدود 10 دلار هم برای هر بشکه سقوط کنه. تا چقد این پیش بینی واقع گرایانه است؟
طبیعیه که اگر که همه بخوان این روش فعلی رو، یعنی عدم رعایت سهمیه‌های اوپک از سوی اعضای این سازمان و همینطور عدم همکاری بقیه کشورهای تولید کننده نفت و صادر کننده نفت مثل روسیه، طبیعی است که با توجه به این بازاری که الان وجود داره، با این مشکلات مالی که جهان باش روی در روی هست، طبیعی است که اگر کسی کمکی نکنه خب قیمت ها کاهش هم پیدا خواهند کرد و این رقم 10 دلار یه رقم واقعا محکم چیزی هم نیست. ما در گذشته در سالهای میانی دهه 80 دیدیم که حتی پایین تر از اون میزان هم رفت و با توجه به بازار و شرایط فعلی هیچ بعید نیست که حتی پایین تر از این هم بره.
حسین ابن یوسف و سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی. تأثیر تنش‌های اخیر بین‌المللی بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه مهمترین موضوع مورد بحث کمیته توسعه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است که هم‌اکنون در اتاوا پایتخت کانادا جریان دارد. طهماسب به مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران که برای شرکت در همین نشست به کانادا رفته، فرصت آن را خواهد داشت تا وضعیت کشور خود را در قبال این تنش‌ها با دیگر کشورها مقایسه کند. ایران و رکود جهانی موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است، از دکتر فریدون خاوند.
رکود کنونی اقتصاد جهانی که ماها پیش از رویدادهای 11 سپتامبر آمریکا آغاز شده بود و بعد از آن طبعاً شدت گرفت، بر پایه بسیاری از بررسی‌های کارشناسی قرار نیست به این زودی‌ها به رونق بدل شود. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود شاخص‌های نچندان امیدوار کننده‌ای را که در ماه سپتامبر منتشر کرده بود باز هم بدبینانه تر کرد، با این پیشبینی که میانگین نرخ رشد اقتصادی جهان از 4.7% در سال 2000 میلادی به 2.4% در سال جاری کاهش می‌یابد و در سال آینده نیز از این سطح بالاتر نخواهد رفت. تازه در کشورهای صنعتی بر پایه پیشبینی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی سال 2002 در سطحی بسیار پایین تر از میانگین جهانی خواهد بود. 1.4% در منطقه یورو، 0.7% در آمریکا و منهای 1.3% در ژاپن. نشست 4 روزه کمیته توسعه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که دیروز یک شنبه در اتاوا گشایش یافت، عمدتاً به تأثیر تنش‌های اخیر اقتصادی و سیاسی جهان بر کشورهای در حال توسعه می‌پردازد. طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران که برای شرکت در همین نشست به پایتخت کانادا رفته، فرصت آن را خواهد داشت زیانهایی را که این تنش‌ها بر کشور او وارد آورده با همتایانش در میان بگذارد. سقوط بهای نفت که امروز دوشنبه همچنان ادامه یافت، مهمترین پیامد منفی رکود اقتصاد بین‌المللی برای اقتصاد ایران است. پیامدهای منفی دیگر نیز طی دو ماه گذشته بارها مورد تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته. دشواری در صدور شماری از کالاهای غیر نفتی به ویژه فرش، کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی ناشی از جهانگردی، افزایش نرخ بیمه حمل و نقل بین المللی و غیره. همه این عوامل نرخ رشد اقتصادی ایران را که سال گذشته به برکت نفت به 5.9% رسیده بود پایین خواهند کشید. در نشست اتاوا تحماسب مظاهری با رهنمودهای سازمانهای بین المللی برای مقابله با پیامدهای رکود از نزدیک آشنا می شود. بدیهی ترین راه برون رفت از دشواری های ناشی از رکود آنگونه که در نشست دیروز اتاوا گفته شد، بهبود مدیریت اقتصادی و فراهم آوردن شرایط بهتر برای سرمایه گذاری و رشد بخش خصوصی به منظور ایجاد فرصتهای شغلی و مبارزه با فقر است. ایران در دو سال گذشته در شرایط رونق بازار نفت وضعیت مالی خود را بهبود بخشید، ولی اصلاحات اقتصادی را به فراموشی سپرد و به روزمرگی ادامه داد. اکنون با انبوه شدن ابرهای تیره در آسمان اقتصاد جهانی، نیاز به دگرگونی‌های بزرگ اصلاحی در ایران بیش از پیش احساس می‌شود. از اصلاح قانون مالیات‌ها گرفته تا پیشبرد خصوصی سازی، بازبینی قانون کار، هدفمند کردن یارانه‌ها، بازسازی نظام بازرگانی خارجی، یکسانسازی نرخ ارز و غیره. در بازگشت از اتاوا، تحماس به مظاهری به احتمال فراوان همین پیام را به همکاران خود منتقل خواهد کرد.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان عزیز، باز می‌گردیم به خبرها و گزارش‌های درباره افغانستان. محمد یونس قانونی وزیر کشور دولت برهان الدین ربانی اعلام کرد مذاکره گروه‌های افغانی برای تشکیل یک دولت فراگیر تنها شامل مذاکرات مقدماتی خواهد بود. روز گذشته جبهه متحد شمال اعلام کرد سرانجام تقاضای سازمان ملل برای انجام مذاکرات فراگیر در یک کشور ثالث را پذیرفته است. اما آقای قانونی به رادیو آزادی میگوید مذاکرات در خارج از افغانستان مربوط به مذاکرات مقدماتی است. به گفتگوی جان خاکزاد با محمد یونس قانونی گوش میکنیم.
آقای قانونی، مسئله که این روزها در رسانه‌های گروهی غرب مطرح شده حضور نیروهای خارجی در افغانستان هست. من می‌خواستم از شما بپرسم که نظر جبهه متحد شمال و دولت اسلامی افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان، آیا نیازی به حضور نیروهای خارجی در خاک افغانستان برای حفظ امنیت هست؟
آقای خاکزاد، نه در جریان مقاومت ما بر علیه طالب‌ها و توریست‌ها ضرورتی برای نیروهای خارجی دیده می‌شد و نه امروز که خوشبختانه جنگ در افغانستان تقریباً رو به پایان هست. فعلا طالب ها شکست خوردن، تروریست ها شکست خوردن، متلاشی شدن، قدم به قدم مردم ما بر علیه از اونا در ولایات مختلف افغانستان قیام کردن. فعلا جنگ احتمال ضعیف است، اما این با این معنی نیست که استراتژی کشورهای همسایه ما تغییر یافته. ما هر آن این احتمال می بینیم که اونا با شیوه جدید بازم در افغانستان مداخلات خود دوام بدن، اما ضرورت جنگ منتفی هست و با این صورت با موجودیت یک سرباز خارجی هم در افغانستان نه در گذشته نیازی بود و نه امروز نیازی هست. چیزی که فعلا وجود داره و ایست که در حدود کمتر از 100 نفر از سربازای یا منصوبین انگلستان وارد افغانستان شدن که اونا هم در ایست استقامت ماموریت دارن. تصویم اینها دیزر شده در افغانستان مسئله تأمین امنیت سفارت و بازگشایی سفارت انگلستان در کابل و همچنان سنگیری در پروسی توزیع کمک های بشری که تصور بیرونی در ارتباط با مسائل امنیتی افغانستان بنامی بود که اونا تصور میکردن ضرورت از برای تأمین امنیتی این پروسه که سربازای وارد کابل شود. فعلا ما هیچ نوع نیازی را برای موجودیت سربازای خارجی در افغانستان نه در جریان مقاومت گذشته میبینیم و نه امروز.
آقای قانونی، در مورد کنفرانسی که قرار بود برای آینده افغانستان صورت بگیره، تشکیل بشه، گویا موافقت کردید که این کنفرانس در خارج از افغانستان صورت بگیره. این کنفرانس مقدماتی در خارج از افغانستان خواهد بود و کنفرانس اصلی در کابل برگزار خواهد شد، یا همه گفتگوها در خارج از کشور صورت خواهد گرفت؟
بدون شک فعلا کابل پایتخت تاریخی افغانستان خوشبختانه به دست مردم افغانستان آزاد شده. بهترین مرکز برای فعالیت‌های سیاسی بر محور افغانی خود کابل هست. فعلا توافقی که برای اجلاس در بیرون از افغانستان بوده، توافقی است که برای یک اجلاس مقدماتی هست. ما امیدوارستیم وقتی تمام تلاش‌ها در داخل شهر کابل صورت بگیره.
ساعتی پیش گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه 4 روزنامه‌نگار خارجی در حوالی شهر جلال‌آباد کشته شدند. آقای محمد یونس قانونی، آیا اطلاعاتی در مورد تابعیت این روزنامه‌نگاران و همچنین نحوه کشته شدن اونها به شما رسیده؟
متاسفانه ما این خبر را شنیدیم، ولی کشته شدن 4 نفر نیست. برای ما گزارشی از جراحت چند نفر ژورنالیست خارجی که متاسفانه هم اونا به صورت غیر قانونی وارد افغانستان شده بودن، اونا حامل ویزه افغانستان نبودن، مقامات دولتی در جلال آباد و در کابل در جریان قرار نداشتن. اینا متاسفانه خودسرانه وارد شهر جلال آباد شدن و در حومه جلال آباد اونا مورد یک توطئه قرار گرفتن و این توطئه هم همه می دانند که هنوز هم بقایای تروریست ها در این مناطق وجود دارد، تصفیه کامل صورت نگرفته و متاسفانه یک سلسله نیت ها و مقاصد شومی وجود دارد برای سبوتاژ وضعیت، برای بدنام سازی و به این صورت اونا تصمیم و این دارن یک تعداد از تروریست هایی که باز هم وضعیت را بی ثبات بسازن و دست به ترور و به چپاول بزنن، که ما خوشبختانه در کابل هم دستید بانهایی را که اونا مسئولیت چپاول و بد امنی را در کابل داشتن دستگیر کردیم و از جریان تحقیقات ثابت شد که هنوز بقایای وابسته به تروریست ها و طالب ها به فکر سبوتاژ و بی ثبات ساختن اوضاع هستند. گزارشی که ما داریم از جراحت از اونا هست، نه از کشته شدن از اونا.
محمد یونس قانونی، وزیر کشور دولت برهان الدین ربانی، به پرسش های جان خاکزاد از رادیو آزادی پاسخ می گفت. اما مصطفی دانش، خبرنگار ایرانی کارشناس مسائل افغانستان، در پاسخ به پرسش‌های شهرام میریان دیدگاه‌های خود را درباره تحولات کنونی و آینده افغانستان بیان کرده است.
آقای دکتر مصطفی دانش، شما به عنوان کارشناس مسائل افغانستان، همون گونه که در جریان هستین، طالبان شهر کابل رو بدون مقاومت ترک کرد و به سوی جنوب و شرق این سرزمین روان شد، ولی این گروه بنیادگرا در چند شهر به ویژه در قندهار و قندوز همچنان مقاومت میکنند. ممکنه شما بفرمایید که علت چیست؟
باید به این توجه داشت که در شمال شرق افغانستان، یعنی در واقع در شهر قندوز، عده زیادی از طالبان در اونجا جمع شده بودند، در کنار اونها عرب‌های زیادی که با اونها بر علیه وحدت شمال می‌جنگیدند، و در واقع موقعی که طالبان خودشون از کابل و شهرهای دیگر عقب کشیدن، اینها موفق نشدند بتونن سریع اقدام بکنن و این نیروهای خودشونو از کندوز بیرون بکشن. در واقع راه بر اونا بسته شده، نمیتونن به مناطق مرکزی افغانستان حرکت بکنن برای که تمام مناطق در دست وحدت شماله، نمیتونن به طرف آسیای میانه تاجیکستان برن که در اونجا مورد خطر قرار میگیرن و اینا مجبورن در کندوز یا خودشونو تسلیم نیروهای وحدت شمال بکنن یا اینکه بجنگن. و متاسفانه در وضع کنونی اینا تصمیم گرفتن که بجنگن. در حدود 3000 نفر طالبان و عرب‌ها در اونجا وجود دارن و اینا دارن میجنگن. من معتقدم که یا به زودی اینا شکست بسیار فجیع خواهند خورد یا اینکه مجبورن خودشون رو تسلیم بکنن اگه نخوان از طریق فیزیکی از بین برن. ولی اونجوری که مربوط به قندهار میشه، شما میدونید قندهار پایگاه طالبان بوده و قندهار منطقه‌ای است که از طریق پاکستان به اونا کمک رسونده میشده و امروز هم حتی نیروهایی در پاکستان هستن که به طالبان کمک میکنن و سعی میکنن طالبان قندهار رو در قندهار مقاومت بکنن. شاید در آینده کشور در حکومت جدید کشور بتونن نقشی بازی بکنن و این اون چیزیه که در واقع پاکستان و سازمان جاسوسی نظامی پاکستان ISI میخواد.
آیا با توجه به تغییر و تحولاتی که ظرف 7-8 روز اخیر در افغانستان صورت گرفته، کشورهای پیرامونی این سرزمین هم تغییراتی در سیاست خودشون دادن؟
اونچه که شواهد نشون میده اینه که کشورهای همسایه هنوز به اشتباهات خودشون دارن ادامه میدن. در گذشته بدین ترتیب بود که سعی میکردن کشورهای همسایه بین قبایل و ملیتهای افغانستان اختلاف بنزن و در واقع نذارن یه حکومتی بر پایه وسیع به وجود بیاد که اینا بتونن صلح رو در کشور تامین بکنن. ببینیم سیاست جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بسیار خوشنوده که آقای ربانی در واقع در کابل حکومت رو دست گرفته و جمهوری اسلامی فکر میکنه که آقای ربانی بتونه حکومت آینده افغانستان رو تشکیل بده و این اشتباه محضیه. اگه آقای ربانی بخواد چنین کاری بکنه، با خطرات زیادی افغانستان روبروست و قبایل دیگه حتما اینا نخواهم پذیرفت. برسیم به سیاست پاکستان. پاکستان هم فکر میکنه که بتونه هنوز از طالبان اینجا اونجا پشتیبانی بکنه، به خصوص سازمان جاسوسی نظامی پاکستان ISI هنوز کمک طالبان میکنه و فکر میکنن که طالبان بتونن در آینده افغانستان در حکومت آینده نقشی بازی بکنن. اینم یه اشتباه. و اگه به سیاست های کشورهای آسیای میانه هم بپردازیم، باز اونا هم در همین جهت دارن قدم برمیدارن. من فکر میکنم تمام این سیاست های گذشته که اشتباه بوده، امروز باعث خطرات بزرگی برای افغانستان. واقعا کشورهای همسایه باید سعی بکنن که در کابل یه حکومت بسیار وسیع بر پایه وسیع با شرکت تمام ملیت های افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان و روشنفکرای افغانستان در کابل وجود بیاد که دیگه اون اشتباهات تکرار نشه و خطر جنگ دیگه وجود نداشته باشه.
بفرمایید که حکومت آینده افغانستان و به طور کلی حکومت موقتی که در حال به زودی بر اون کشور حاکم خواهد شد، میبایستی بر چه اساس و پایه‌ای سیاست خودش رو استوار بکنه تا صلح در سراسر این سرزمین در واقع برقرار بشه؟
واقع نیروهای وحدت شمال به تنهایی نمیتونن حکومت آینده کشور رو تشکیل بدن و اگه چنین کاری بخوان بکنن، دوباره جنگی است که در افغانستان در میگیره بین تمام قبایل. و من فکر نمیکنم قبایل پشتون که در جنوب و مشرق افغانستان قدرت دارن بپذیرن که فقط نیروهای وحدت شمال یا نیروهایی که به کابل آمدن بتونن قدرت رو دست بگیرن. در واقع باید حکومت آینده افغانستان، حکومت موقت، بر پایه وسیع تمام نیروها و قبایل افغانستان و ملیت افغانستان ایجاد بشه. و اینی که چه موقع داعش وارد کابل میشه بستگی به این داره که تا چند اندازه سازمان ملل متحد و آمریکا و کشورهای غربی با تمام قوا از داعش پشتیبانی میکنن و باعث بشن که داعش به عنوان میانجی وارد افغانستان بشه.
دیدگاه های مصطفی دانش بود درباره تحولات کنونی افغانستان. اما سید انور گزارشگر رادیو آزادی که به تازگی از جلال آباد دیدن کرده درباره وضع این شهر و مشاهدات خود گزارش میدهد.
آقای سید انور، شما که امروز در جلال آباد بودین، اوضاع و امنیت این شهر را چگونه دیدین؟
بعد از تخلیه نمودن کابل از شهر جلال آباد و ورود نیروهای قمندانهای مشرقه به جلال آباد آمدن، امنیت جلال آباد نرمال بوده، اما مردم نگران هستند چون بعد از تخلیه جلال آباد توسط طالبان، نیروهای مسلح گروه‌های مختلف دشوار و بازار میگردن و مردم نگران هستند که اگر این دولت فعلی جلال آباد موفق به این نشود که دولت درست بمیان بیارن و امنیت شهر درست بگیرن، باز هم مانند سابق، مانند که همه گروه ها در شهر جلال آباد و کنر و اینجا به دست و بی سر و سامانی می دادن و دکان ها و منازل مردم به شور چپاول قرار داشت، باز دوباره این یک اوضاع صورت نگیرن. مردم خیلی پریشان هستند، اما تا هنوز امنیت برقرار بوده.
اداره شهر جلال آباد در حال حاضر به عهده چه نیروی از جبهه متحد شمال هست؟
حاجی عبدالقادر به شهر جلال آباد آمده و حاجی عبدالقادر دوباره به حیث والی جدید جلال آباد انتخاب شد، اما اختلافات جزئی بین حاجی قدیر و بعض قماندان های دیگر، چون حاجی زمان و قماندان هایی که تازه از پشاور به جلال آباد برگشتند حد زده میشه و مردم جلال آباد هم نگران هستند که همی اختلافات بعد از چند روزی باعث تشنج و جنگ مسلح بین این نیروها نشود. اما تا هنوز تدابیر امنیتی در جلال آباد، حتی از جلال آباد تا تورخم مسیری را به دست نیروهای قماندان حضرت علی که تا هنوز در کوههای نورستان کنر بود و علیه طالبان می جنگید، به دست نیروهای ازو است. تا هنوز هم و قماندان حضرت علی همچنان قماندان امنیه جلال آباد تعیین شد، چون افراد مسلح زیادی از او در همه شهر جلال آباد است. گمان میره که امنیت آینده شهر جلال آباد هم به دست قماندان حضرت علی باشد.
امنیت و اوضاع ترخم که مهمترین منطقه مرزی افغانستان و پاکستان هست به دست کی هست؟
تدابیر امنیتی ترخم هم در مجموع به دست نیروهای مشترک شورای مشرقی که قماندان های چهار ولایت مشرقی اونجا هستن، نیروهای مشترکشان در اینجا موجود است. تا هنوز تدابیر امنیتی ترخم به دست یک قماندان سپرده نشده و ممکن بعد از یک روز یا دو روز یک نیروی امنیتی خاصی از طرف ولایت جلال آباد، از طرف قماندانی امنیه با اونجا فرستاده شود. اما تا هنوز از طرف ولایت به شکل دفتری تا هنوز اینجا چیزی ارسال نشده.
آقای سید انور، با توجه به شایعاتی که مبنی بر بروز اختلاف بین جبهه متحد شمال وجود داره، موضع نیروهای حاکم در جلال آباد در برابر نیروهای متحد شمال چی است؟
روابط حاجی عبدالقادر و قماندان حضرت علی با جبهه متحد خیلی خوب است، چون حاجی قدیر تا قبل از آمدن به جلال آباد در پنجشیر قرار داشت و یکی از متحدین جبهه شمال بود و حضرت علی هم همچنان در کوههای نورستان قرار داشت و متحدین جبهه شمال بود. اما گفته میشه و دیده میشه، ارزیابی میشه که قماندان های مشرقی که از پشاور وارد جلال آباد شدن، این قماندان ها ممکن مشکل برای جبهه متحد ایجاد کنه، چون اینجا تبصره ها میشه که این قماندان ها از حمایت خاص پاکستان برخوردار بوده، قماندان هایی که از پشاور وارد جلال آباد شدن. احیانا اگر اختلافات در بین شورای مشرقی و جبهه متحد شمال شدید شود، پیشبینی میشه که قماندان های اصلی که باعث این اختلافات میشه کسایی هستند که از پشاور و از پاکستان وارد جلال آباد شدند.
گزارش سید انور، گزارشگر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود، از وضعیت شهر جلال آباد. بار دیگر.